بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث و گفتگوهایی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم به فصل هشتم از مرحله هفتم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم، در مورد اینکه آیا ما همه جا غایت داریم یا نه. عنایت داشته باشید یه فصل هفتم و هشتم و نهم در واقع مرحله هفتم همه در فضای همون غایت و علت غایی هستش و در واقع به بحث علت غایی میپردازه، با این تفاوت که در فصل هفتم به اصل علیت غایی و اینکه کجا جریان داره، به چه معناست و کجا جریان داره پرداخته میشه، در فصل هشتم به یک سری شبهات و در فصل نهم به یک سری دیگر از شبهات مربوط به علت غایی پرداخته میشه. در جلسه قبلم عرض کردم خدمتتون که بحث علت غایی خیلی بحث مهمی هستش و بعدها شما در استدلال هایی که در الهیات بالمنال اخص خواهید داشت ازش بهره میبرید. بنابراین تمرکز کردن روی اون خیلی مهمه. عرض هم کردم خدمتتون که مرحوم علامه طباطبایی اصل علیت غایی رو با تحلیل بحث حرکت که هر شیعی یک کمال در واقع اولی داره که بهش حرکت گفته میشه و یک کمال ثانی داره که کمال اخیر اون هستش و بهش غایت شیء گفته میشه داره و مرحوم علامه طباطبایی با عنایت به غایت و منتهای حرکت سعی کردن بحث علت غایی رو مورد توجه قرار بدن که هر شیء بالقوه از اون حیث بالقوه است سختی داره حرکتی رخ بدهد، این حرکت سمت و جهتی دارن و یک غایت و منتهایی دارن. بعد اومد و فرمودن که اگر فاعل این فعل یک فاعل طبیعی باشد، در واقع علت غاییش میشه همون منتهای حرکت، منتهای حرکت. اگر که فاعل علمی باشد، تصور اون غایت میشه علت غایی، یعنی ما لعجله الحرکه میشه علت غایی. مادن دو معنا خلاصه از علت غایی ارائه دادن که در جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردم که این مسئله محل تأمله که آیا منتها الیه الحرکه علت غایی میشه محسوب بشه در فاعل های طبیعی یا نه. مرحوم علامه طباطبایی این گونه مسئله رو دارن ارائه میدن، ولی خب این محل تردید و اشکال هستش. چرا؟ اینکه منتها الیه الحرکه معلول حرکت هستش، نه علت، در واقع معلول فعل هستش نه علت فعل، در واقع علت غایی باید در مرتبه قبل از فعل باشه. خب اینجا خیلی بحث شده که اشاراتی خدمتون شد. در فصل هشتم در ادامه همین مباحث در واقع مطالبی بیان میشه. ما در جلسه قبل عرض کردیم که در مورد این که اولا علت غایی چیست، دو بحث اثباتش، سه دائرش، دائره ی علت غایی، نکاتی رو عرض کردیم خدمتون، عرض کردیم در جلسه قبل که علت غایی در مورد دایره علت غایی از همین بحث رو معتقدم هم شامل باری تعالی و عقول مفارقات مجرده هسته، هم شامل انسان و حیوان یعنی موجودات مدرک و مرید، هم داره ادراک باشن هم داره اراده. و برپا گفتم که نه تنها این دوتا، بلکه شامل جمادات و نباتات هم میشه، این فاعل‌های طبیعی. در این فصل هشتم مرحوم علامه طباطبایی میخواد یک سری شبهاتی به پردازه که برخی ها معتقد شدن که ما نمیتونیم علت وقوعی رو در فاعل های طبیعی یعنی جمادات مخصوصا و نباتات طبعا تصویر بکنیم. چرا؟ چون که علت وقوعی باید قبل از فعل واسه فاعل معلوم و مراد باشه، یعنی اولا شما بدونی میخوای به کدوم سمت بری و اونو اراده بکنی. در حالی در فاعل های طبیعی که چنین چیزی وجود نداره، چون چنین چیزی وجود نداره بنابراین بعد یه فاعل های طبیعی دارای علت وقوعی نیستن. یا این که اومدن گفتن که در همین انسان و حیوان هم شما گاهی اوقات یک افعالی رو مشاهده میکنید که مثلا فرض کنید بچه ها بازی های بچه ها این همه یک کارهایی انجام میدن که اینگونه نیست که یک هدف مشخصی برش مترتب باشه، یعنی این که چیزی رو اراده بکنه و برای رسیدن اون بخواد این کار انجام بده، که اصلاً بهش میگن بازی و لعب. گفتم خب اینجا هم باز نمیتونیم علت و دلیل تصور بکنیم. یا اومدن یک مواردی رو دوباره مثال زدن، مثل این که مثلا شما گاهی اوقات با مثلا محاسنتون بازی میکنید و باز هنگام که این کار انجام میدید هیچ مثلا هدفی رو تصویر، تصور و تصدیق و در واقع اراده نکردید، حالا هم تو عادتتون شده این که دارید بازی میکنید. مثلا کارهای مانند بازی با محاسن در یک انسان، گفتیم انسان افعالش علت و دایی داره، اون اینجا افعال انسانه، در حالی که نخیر این مثلا عادتشه، این با این محاسنش هی بازی میکنه و اصلا تعبیر ازش رو بردن به مثلا عادات، افعالی جزافی که عادتها یکی از اونها هستش. یا اینکه مثلا گاهی اوقات هستش که ما در واقع به شکل طبیعی داریم تنفس میکنیم، یعنی هنگامی که شما تنفس میکنید رفتارهای مانند تنفس و زدن ضربان قلبتون رو دقت میکنید، اینجوری شما جز افعال شماست، افعال نفس شماست، ولی اینگونه نیست که شما اون رو تصویر، تصدیق و بعد شوقی ایجاد شه و بعد اراده بکنید. باز اینجا هم یک سری از افعال رو شما دارید که باز محل سوال میشه که خب اینها چی میشه؟ افعالی مانند افعال طبیعی مثال مثلا تنفس یا ضربان قلب. گلوبال هستش نه، شما این انسان ما مریضه و بدون که اصلا توجه داشته باشه، ادراکی داشته باشه، ادراکی داشته باشه، هی خودش میپیچه، چپ و راست میشه، مثلا در استاد خوابیده از این فعل به اون فعل، که اصطلاحاً به قول معروف تعبیری که مرحوم علامه در مورد این افعال بودن تعبیری هستش به نام قصد ضروری. افعال انسان بیمار، از دو هم افعال طبیعی هم چیز روش میگن قصد ضروری. الان اشکالی که دارن مطرح میکنیم اینه که شما که قائل شدید که دایره علت و غایی در همه موجودات هستش، در جمادات و فاعل های طبیعی ما این مشکل رو داریم، در انسان هم در این نوع انواع افعال مختلفش باز این مشکل رو داریم. در همین افعال انسان باز یک سری افعال هست که طرف اراده میکنه که کاری رو انجام بده، مثلا من اراده میکنم که به منزل حسین برم، بعد یه وارد خیام میشه تصادف میشه من موفق نمیشم که در واقع به منزل دوستم حسین برسم، غایتی که اون رو تصور کرده بودم، تصدیق کرده بودم، بهش شوق پیدا کرده بودم و بعدش حرکت کردم. اصطلاحش میگن افعال ناتمام.
من تعبیر اینجوری بزنم واسش، تعبیر مرحوم علامه باطل. این خب این چجوریه؟ شما میگید که علت آقای همه جا هست، در حالی که شما تو همون انسانش قدر متقنه اینا همش محل بحثه، اینا افالقایی دارن یا نه. در مورد باری تعالی و قول مفارقات هم هست که اینجا البته مورد اشاره قرار نمیگیره، انشالله در نهایی مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. من در جلسه قبل در مورد دایره علت غایی عرض کردم که چند نظری در این زمینه وجود داره. برخی معتقدن همه کائنات که الان ما تو این فضا داریم حرف میزنیم، برخی معتقدن فقط در واقع افعال اختیاری دارای علت غایی هم، برخی معتقدن که اساسا منکر علت غایی در همه کائنات، دقیقاً ضد اولی قائلم داره. یعنی همین الان در میان فیلسوفا غالب فیلسوفا مدار همه کائنات داره افعال غایی همه کائنات جا نشان دید. باری تعالی عقول مفارقات این موی مجرد مجرد انسان حیوان جماد و نبات همشون علت غایی دارن. هر چی تو عالم که دارم علت غایی که اولی گفتم غالب فیلسوفان بله فقط افعال اختیاری، مثلا برخی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله مصباح اینجور منکر باشن، هم برخی از بزرگان فلسفی فعلی معتقدن که همان گونه که منکر ضرورت علت فاعلی هستند، ضرورت علت فاعلی مدار ضرورت علت غایی هم هستند. نمیخوام بگم که افعال غایت ندارن ها، غایت داشتن فعل غیر از علت غایی داشتن. اینا داشته باشیم. ما در جلسه هم خیلی باز نکردیم، تو کتاب هم نیومده و از باب تلنگر خدمتتون عرض میکنم. با در این مرحوم علامه بحث علت غایی رو با طرح بحث حرکت سعی میکنه باز بکنه، عنایت داشته باشید که جهت در یک حرکت و غایت در یک حرکت و علت غایی در یک حرکت سه تا چیز غیر همه، اینا یه چیز نیستن. مرحوم علامه طباطبایی از طریق غایت میخواد بیه از طریق حرکت ما در هر حرکت یک جهت و غایتی داریم، جهت به سمت یه غایتی باشه و بعد در غایت میخوان علت و غایت اثبات بکنن. اینها در حالی این گونه نیست، یعنی میان غایت داشتن و علت و غایت این گونه نیست که یک رابطه یه تساوی باشه. چند نظری وجود داره، تساوی، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص منوج، و اینکه اساساً تبایان این گونه باشه که حالا کاری نشه. اینا بحثایی که بعدم بیش بپردن. خب اصلا فقط میگم بعد اصلا اساسا منکر علت غایی در کائنات هستن. اونهایی که معتقدن در همه کائنات علت غایی وجود داره، حتی در افعال در فاعل های طبیعی، یه اشاره دیروز با هم دیگه داشتیم که حتی فاعل های طبیعی هم علت غایی دارن، خودشون به چند بیان این حرف میزنن. یکی اینکه میگن که چی؟ میگن در ذات هر جسم طبیعی یک استعدادی هست، در غریزش یک استعدادی هست، در تکوینش او رو به یک سمت خاص میبره. گندم رو سمت خوشه گندم میبره، جو رو سمت جو شدن میبره. یعنی هر از یک استعدادی در تکوین طبیعت شیء مادی، شیء فاعل طبیعی. اما برخی دیگه اگر قائل به علت غایی هستن در فاعل های طبیعی، از این جهت قائل هستن که میگن بفرمایید، میگن اینها مسخر یک سری فاعل های علمی هستن. مثلا خدا چه طبیعت رو انسان چجوریه؟ ما یه فاعل به تفسیر ثابت کردیم در فصول گذشته، فاعل های مختلف که نام بردیم همه رو گذاشتیم کنار، گفتیم یه نوع فاعل هم داریم به نام فاعل به تسخیر. اینها معتقدن که همه فاعل های طبیعی مستخر
اون مسخر هستن، چون اون اینها رو تسخیر کرده و یه جهت خاصی میبره. اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا.
این در واقع اینا گفتن اینها مسخر فاعل‌های برتر و فاعل‌های علمی بالاتر خود هستن. برنا البته هستن، چون معتقدن که فاعل‌های طبیعی هم شعور و ادراک دارن و یه جوری اصلا اینا رو از طبیعی بودن بودن بیرون بودن تو فایل‌های علمی اکسیدی، ولی گفتن شروع و ادراکشون متناسب با خودشونه. یعنی میخوام یعنی خودشون سه تا نوع نگاه هست. این گفتم ذهنتون فعال بشه، بعد برگردیم سر بحث خودمون. بحث در همین اینه که علت غایی در مورد دائرش که اغلب نیستان معتقدن که در همه موجودات عالم، در همه معلول ها یک علت غایی وجود داره، یعنی یک علت غایی به دنبال یک علت غایی در واقع غایت اونها رو تأمین میکنه و نظر فیلسوفان رو پررنگ کردیم اووردیش اینجا، ایده اونها اشکال کردن که چجوری شما این حرف میزنید جمادات که ادراک ندارن و اراده ندارن چجوری میگید غایت دارن؟ خود اون انسان حیوانش که شما دارید میگید، حالا چه شما چه برخی که فقط معتقدن افعال اختیاری دارای علت غایی هستن، مثل حضرت الله مصباح رحمت الله علیه، خب اینو چجور میخواید حل کنید؟ در همین انسان حیوان شما بازی های بچگانه رو چجور میخواید غایت ازش تصور کنید؟ شما بازی با محاسن رو در این انسان چجور میخواید واسه یک غایت علت و غایت تصور بکنید؟ یا افعال طبیعی مثل تنفس و ضربان قلب، یا افعال اضطراری که یک بیمار در دست خوابش از این پهلو به اون پهلو میشه به خودش میپیچه، اینا رو چجوری میخواد بگید؟ یا اینکه افعالی که شما اختیاراً میگی میخوام انجام بدم اما به سرانجام نمیرسه، اینا همشون محل بحثن و شما باید پاسخ بدید تا این علت غایی که بهش معتقد هستید بشینه. افعال ناتمام پس یادم شما یه می همه افعال علت و غایی دارن، شما با یک افعال مواجه هستی که ناتمام هم به پایان خودشون نمیرسن. خب اون پاسخشه که غایت نداشتن غیر از علت غایی نداشتنه. پاسخشه شما دارید میدید، پاسخش همین بود که شما بین غایت علت و غایی فرق نمیزد. انگار به هر شکل این اشکالات رو ما در این فصل میخواییم با همدیگه گفتگو بکنیم و پاسخ بدیم که اینها چگونه هستش، آیا اینها دارای علت غایی هستند یا نیستند. مرحوم علامه طباطبایی اول به بحث فاعل‌های طبیعی یعنی مانند جمادات و نباتات، با تمرکز بر جمادات البته، اول در دو تا پاراگراف اول به این پاسخ میدن که ما خدمت شما عرض کردیم که چی؟ که علت غایی دو معنا دارن، ما لعجل هل حرکت که نیاز به ادراک و اراده داره، یکی ما ینتهی الیه الحرکت. با شما چجوری میگید فاعل طبیعی غایت نداره؟ فاعل طبیعی غایت داره. ما ینتهی در مورد فاعل طبیعی غایتشون هم منتها الیه الحرکت هسته، فاعل طبیعی غایتی داره، پایانی داره، حرکت دیگه، هر حرکتی یه سمت جهتی داره، این سمت جهت باید یه غایت باشد تا این سمت رو معنا بکنه، چون سمت و جهت یک مفهوم ذات اضافه است. به سوی کجا؟ یک متعلق میخواد اینها. بنابراین مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که نخیر، فاعل‌های طبیعی هم علت غایی دارن، که شما وقت چه اشکالی میکنید؟ بله، غایتی غیر از علت غایه، منتها الی الحرکه غایت در واقع فاعل طبیعیه نه علت غایشه، یعنی محلول فعله نه علت فعل. فعل که محقق بشه اون محقق میشه، در حالی که علت مقدم بر فعل باید قرار بگیره. شما برای اینکه علت غایی رو در جمادات و نباتات ثابت بکنید، یا باید قائل بشید اونها هم دارای شعور و ادراکی هستن متناسب با خودشان، یا باید قائل بشید اونها مسخره در واقع فایل های برتر هستن و واقعا خودشون غایتی ندارن،
در واقع اون فاعل های مسخر هستن که اینها رو سمتی میبرن، یا که فاعل به یک در واقع غریزه بشید، یک تکوین و فطرتی در ذات شمید غیر از شعور و ادراک هستش ها. این شعور و ادراک یک جوری خودآگاهی هم هست، ولی اون نه، خودشون آگاهی ندارن به خودشون.
انگار اینو
فاعل میگه چون یه اختزا میکنه ما، یعنی بیشتر این نظر رو، یعنی در تکوینشان یک استعدادی هست، این استعداد اونها رو جهت خاص نمیبره، معمولا این حرف زده میشه. ولی به هر چه هرچه باشد، این بیان مرحوم علامه طباطبایی محل تأمل. بذارید دو تا پاراگراف اولش رو تطبیق بکنم بعدش دوباره. الفصل الثامن فصل هشتم فی اثبات الغایه فی ما یعد لعبا، در اثبات علت غایی داشتن. اینجا غایت خب منظور همون علت غاییه، در اثبات علت غایی در آن چیزایی که لعب دونسته میشه یا جزاف دونسته میشه، چون این جزاف اهم از عادت و قصد ضروری هستش، یا در چیزایی که باطل دونسته میشه، یعنی چیزی که شما هدفی رو مشخص میکنید، تصور، تصدیق، شوق پیدا میکنید، اراده میکنید، ولی یه تصادفی بین را رخ میده و شما به اون غایت نمیرسید، اسمش هم باطل. و همچنین در مورد علت غایی داشتن در حرکات طبیعی، در فایل های طبیعی و غیر ذالک. ربما یزن گای اوقات گمان میشود که ان الفواعل الطبیعیه لا غایت لها فی افعالها، چه فایل های طبیعی در افعالشون غایت ندارن. زنن به چه زنی؟ به این زن و گمان که ان الغایت غایت واجبه که ان تکون معلومتن مرادتن للفاعل، غایت باید معلوم باشه واسه فاعل ما و مورد اراده فاعل ما باشه تا به خاطر اون حرکت را شروع بکنه، تصورش کنه، تصدیق کنه، شوق پیدا بکنه، و بعد این شوق پیدا کرد، این در قوای عاملش یک در واقع انبعاثی ایجاد بشه و حرکت بکنه. لکن نکه عرفتن، اما شما این دونستین. خلاصه بعضی گفتن اینها غایت ندارن، مرحوم علامه داره پاسخ میده که این زن اشتباهه. چرا؟ چون که لکن نکه عرفتن، چون شما دانستید که ان الغایته، غایتی که ما ازش صحبت میکنیم، اهمون مذاله، اهم از در واقع غایتهای ما لعجله الحرکه هستش. این غایتی که شما الان علت غایی که شما تصور کردید، علت غایی به معنای مال اجله الحرکه هستش، در حالی که علت غایی اهم از اینه. و ان للفواعل طبیعیه، و همانا برای فاعل های طبیعی غایتا فی افعال ها، این هم در افعالشون غایت دارن. غایتشون چیه؟ همون هیه ما تنتهی الیه حرکات ها، اون غایتشون به همون در واقع چیزی هستش که حرکتشون با آن منتهی میشد. اینات داشته باشید حرف مرحوم علامه طباطبایی، چون غایت و علت غایی رو یکی میدونه، به خاطر همین کلمه غایت رو به کار میبره و میگه اونا هم غایت دارن، غایتشون چیزی که حرکتشون به اون منتهی میشه. و عرض کردیم که در نگاه جناب صدرای شیرازی غیر از غایت، غیر از علت غایی هستش. به خاطر این شما اینجا کلمه غایت رو مرتب میبینید. ما که میخواییم هی به شما توجه بدیم که بحث در مورد علت غاییه، هی کنارش علت میاریم که این علت غاییه، خب بگید اینها هم علت غایی دارن. علت غایی در افعال طبیعی یا در فاعل‌های طبیعی همون غایت شی هستش، ما تنتهی الیه الحرکه هستش. و ربما یزن، و گاهی قد هم گمان میشه که فرض هم اگر بگیم که فقط انسان ها و یا حیوانات دارای علت غایی هستن، در همین ها هم ما با یک مشکلاتی مواجهیم که ان کثیرا من الافعال اختیاریه، خیلی از افعال اختیاریه همین انسان لا غایت لها، اصلا غایت نداره، مثل کملاعب سبیان، مانند بازی های بچه ها به حرکات، با یک حرکاتی که لا غایت لهم فیها، که اینا هیچ هدف مشخصی در اون حرکات ندارن. دیدید مثلا بچه با قدی حرکات انجام میده، مثلا بهش میگه خود چیکار داری؟ اونجور داری میچرخه مثلا واسه خودش، و کلعب به لحیه، یا اینکه مانند خود شما بزرگواران با محاسنتون که خود بازی میکنید، حالا خواست ندارم عادت کردم مثلا دارم بازی میکنم با محاسنم، و کت تنفس، یا اینکه مانند تنفس کردن، شما الان دارید تنفس میکنید بدون که بتونه آیت تصوری تصدیقی شو بگید نه وجود از اینا نیست، ولی اینا داره از شما صادر میشه. و کنتقال المریض نائم من جانب الى جانب، یا اینکه مثلا یک مریضی رو در نظر بگیرید، یک بیماری رو که در بستر خوابیده و این از یک جانبی به جانب دیگه هی پهلو به پهلو میشه بدون که تصوری داشته باشه، تصدیقی داشته باشه، شوقی. و بعد و که وقوف المتحرک الى غایت ان غایته، یا اینکه مثلا شما یک متحرک رو در نظر بگیرید که دارای غایتی باشه، من میخوام برم به درب منزل دوستم حسین، بعد یه عاملی سبب میشه که به اون غایتم نرسم، تصادف رخ میده، یه اتفاق مانعی سبب میشه به اون نرسم، به عرض مانع یمنعه عن ذلک، به این که عارض شود یک مانعی و مانع شود از این که این متحرک ما به غایت نهایی خودش بخواد برسه. الا غیر ذالک من الامثله، و مثال های دیگر که اینا همه مواردی هستش نشون میده که انگار انسان هم در همه افعال اختیاریش دارای غایت و علت غایی نیست. مرحوم علامه طباطبایی فرمان که نخیر، هیچ کدوم از این مثال های چیز ندید خالی از علت غایی نیستن، همه اینها دارای غایت و علت غایی هستن. به چه توضیح؟ به این توضیح که ببینید وقتی که یک انسانی میخواد یک فعل ارادی انجام بده، این افعال ارادی انسان دارای سه تا مبدأ هستش. یک مبدأ قریب، یک مبدأ متوسط و یک مبدأ بعید. مبدأ در واقع قریب انسان در افعال ارادیش که سبب میشه فعل ارادی از او صادر بشه، قوه هست به نام قوه عامله. و مبدأ متوسطی که در افعال ارادی انسان سبب میشه که انسان حرکت ارادی رو انجام بده، اما برای اینکه این حرکت ارادی توسط قوه عامل انجام بشه، اول باید یک شوق، یک در واقع بحثی در این قوای عامل رخ بده و توسط اون مبدأ متوسط هستش این بحث و شوق ایجاد میشه. اون مبدأ متوسط استعمالش میان قوه شوقیه. و از طرف دیگه شما برای اینکه به یک چیزی شوق پیدا بکنید، برای اینکه این شوق شما در عضلات شما بحثی ایجاد کنه و حرکتی صورت بگیره، برای اینکه این شوق رو محقق کنید، شما باید یک تصوری از چیزی داشته باشید. اون شی رو تصور کنید، اون فعل رو تصور بکنید، ببینید کمالی داره، لذتی داره، تا وقت اگه کمال و لذت خیلی داشت به اون شوق پیدا کنید، اون شوق هم سبب انباز در عضلات شما بشه تصور قوای عامله، که اون قوه‌ای که اسلام قوه بعید شما در فعل ارادی شما هستش و سبب میشه که در شما شوق ایجاد بشه، قوه مدرکه است. که این قوه مدرکه اول تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه، بعد از این شوق ایجاد میشه، و بعد از شوق بعث ایجاد میشه، تا بعد از همه اینها یک فعل ارادی از شما صادر بشه. مرحوم علامه طباطبایی فرمود که برای اینکه یک فعل ارادی از انسان صادر بشه، باید به این سه تا مبدأ توجه بکنید، و بسته به این که این سه تا مبدأ غایتشون یکی باشه، در مثال بگیم که اینها غایت‌های منطبق بر هم دیگه دارن، یعنی این سه تا مبدأی که سبب میشه که یک فعل ارادی از انسان صادر بشه، گاهی اوقات غایتشان و اما علت غاییشان گاهی اوقات منطبق بر هم هستن، گاهی اوقات این گونه نیست.
و بسته به اینکه کدوم یک از اینها باشه نوع فعل شما متفاوت خواهد بود. و این از داشته باشید که قوه مدرکه رایتش ایجاد شوق است و رایت قوه شوقیه رایتش انبعاث و بعث در قوه عامله است و قوه عامله هم رایتش چیه؟ رایتش منتها الیه الفعله. غایتش من چون خود فعل که یعنی همون حرکت، گفتیم حرکتش هم مطلوب ذات نیست، حرکت برای رسیدن یک جایی، مطلوب ذات حرکت نیست بلکه منتها الیه الحرکت هستش. پس اینا اینا رو داشته باشید. غایت قوه مدرکه ایجاد شوق هست. نه خود قوه مدرکه
باز هم حقی در مورد قوه عامله و فعل
خب این چون شما اینجا با فاعل علمی مواجه هستید اما در قوه عامله با فاعل طبیعی مواجه میشه، یعنی نوع فاعلتون فرق میکنه. شما در انسان انواع فاعل ها رو دارید، یادتون باشه گفتیم یک انسان در آن واحد چند نوع فاعل ترکیب چند نوع فاعل هست، هم فاعل به تجلی، هم فاعل به قصد، هم فاعل به طبعه، همینا با هم دیگه. غایت قوه شوقیه ایجاد بعث در قوه عامله است. ایجاد بعث و انبعاث در قوه عامله. غایت قوه عامله هم منتها الیه الحرکت. این فاعل بهتر یک فعلی انجام میده که این فعلی انتهایی داره. حالا این انتها گاهی اوقات، حالا اینو عرض کنم، این انتهایی که شما دقت استفاده میکنید گاهی اوقات یک انتهایی هستش. قوه مدرکه شما همین بحث گفتیم که به اینجا برسیم، این انتهایی که قوه عامله داره گاهی از اون غایتهایی هستش، از این منتهاهایی هستش که قوه مدرکه شما اون رو درست تصور میکنه، تصدیق میکنه به خیر و کمال بودنش و بعد این تصدیق به خیر و کمال بودنش شد شوق ایجاد میشود. وقتی شوق ایجاد شد این قوه شوقیه قوای عامله رو که پخش در عضلات ما هستن به حرکت در میارد و آن فعل صادر میشه و ما به اون غایت میرسیم. فقط این گونه هست، این از همون مواردی هستش که میگیم که این فعل نه این چیز بدی نیستش، فعل ما دارای مبدع فکری بوده و تصوراً غایت دیده شده و تحققاً هم این قوه عامله با فعلش غایت را تحققاً هم غایت محقق شده است. این چیزی که تفسیر اولیه ما از علت غایه و غایت داشتن در افعال یک فاعل علمی هستش. اما گاهی اوقات هستش که وقتی یک فعلی میخواد صادر بشه این گونه نیست که قوه مدرکه ما اون رو به درستی تصور کرده باشه یا تصدیق کرده باشه به مصلحتش، بلکه توهم مصلحت میکنه. همین موارد توهم مصلحته، تخیل مصلحته، نه واقعا تصدیق به مصلحته واقعی هم اصل امری باشه. اگر که قوه مدرکه شما به عنوان مبدع بعید فعل اختیاری توهم مصلحت، تخیل مصلحت بکنه
و بعد از این تفاهم متخلف مسائل شغل ایجاد بشه. اصلا بعد فرض کنیم اومد رو کلاس، خب قاعدتاً اگه تفکر میکرد میدونید چیه، الان سر کلاس اومدن بهتر از بازی فوتبال رفتن. اگر فکر میکرد تصور تصدیق مصلحت واقعی اونه، اما این نه دقت نمیکنه، توهمی و تخیلی به این موضوع توجه میکنه، این فرقی نداره حالا الان چه بریم فوتبال چه بریم سر کلاس، فرقی نداره. یعنی دقیق موضوع بر فکری بررسیش نمیکنه، تخیلی توهمی اینو بررسی میکنه. بعدی میگه فرقی نداره، شغل مثلا میگه حالا بریم فوتبال هم خیر داره مصلحت داره، شغل به نسبت فوتبال رفتن درش ایجاد میشه، بعد انبعاث در عضلاتش برای فعل فوتبالی ایجاد میشه و بعد فوتبال بازی میکنه. این فرق یا مثلا بازی های بچگانه داره، ما چون اول موردمون لعبه، این توهم میکنه که مثلا بازی با این چوبه، دیدید چوب بچه ها در دست میگه چوبه اینجوری اینجوری میکنن بدون هدف خاصی، این توهم میکنه که این خیر و مصلحتی داره، بعد از این یک شوقی ایجاد میشه و بعد در قوای عامله که این باز ایجاد میشه فعل لعب و انجام میده، این چوب اینجوری میکنه، لذت هم میبره بچه ها، و این چوب هم وقتی اینجوری پرت میکنه بعد میاد دورورش میده داره پرت میکنه، اون غایت هم داره، ولی این غایت فکری نداره، غایت فکری نداره مصلحت واقعی، غایت تخیلی داره، به خاطر میشه یه لعب ولی غایت داره. یا مثلا ما با مقاصد بازی میکنیم، باز تخیل میکنیم که انگار خودش کیفی داره، هی بازی میکنیم با مقاصدمون انگار این لذت واسمون داره، تخیل میکنیم یه خیلی توش هست، و بعد این تخیل در ما شوق ایجاد میکنه، و بعد این شوق در قوه عامله ما یک بحث ایجاد میکنیم که دستمون رو بیاریم بالا هی با مقاصدمون بازی کنیم، چطوراً بهش میگن عادت. یا اینکه در افعال طبیعی ما باز همین ماجراست، یعنی شما یک تخیل و توهم دارید و بعد شوقی و بعد فعلی، یا در افعال یک انسان بیمار اینجا باز همین ماجرا رو دارید، یعنی شما باز این مبادی رو دارید، فقط یعنی مبدأ بری قوی مدرکه هست، یعنی مدرکه یک تخیلی که توهمی نه عقلی که مصلحت رو به درستی تصدیق بکنه. و بعدش سایده در واقع شوق قوه شوقیه رو دارید که قوه شوقیه غایتش ایجاد بحث در عامله است، اون بحث رخ میده، قوه عامله هدفش در واقع اون تحقق فعل خارجیه که اونم رخ میده، پس همه اینا غایت دارن. شما در این افعال اگر میگید غایت ندارید، غایت‌های فکری ندارید، نه اینکه اصلا غایت ندارید، غایت‌های فکری ندارید، دقیقاً بخوام بهتون بگم غایت‌های ادراکی عقلی ندارید، حالا ادراکی تخیلی و توهمی دارید، غایت قوه متخیل و متوهمه ایجاد شوق دیگه، شوق هم ایجاد میشه در ما، شوق هم با قوه شوقی هم غایتش ایجاد بحث دیگه، در من بحث ایجاد میشه، میشینم تلویزیون نگاه میکنم، غایت قوه عامله هم اینه که نگاه کردن تلویزیون در خارج محقق بشه و این فعل انجام بدم، نه انجام بشه، همش غایتش هست. اگر گفته میشه که غایت ندارم، غایت‌های ادراکی عقلی ندارم، با این باید همین افعال داره غایت خواهم. در مورد افعال ناتمام هم خودتون اشاره کردید، اگر شما یک فعلی دارید که این فاعل مدیره که مورید شما اونو تصور میکنه اما بهش نمیرسه، اینجوری نیست این غایت نداشته، علت غایی نداشته باشه، علت غایی داره، تصورن گفته من میخوام برم خونه حسین دوستم هست ببینم شاد بشم با هم گفتگو بکنیم، و این سبب یک شوقی در رو شده، این شوق سبب یک بحثی در رو شده، ببینم حرکت میکنه وسط را تصادف میکنه، علت غایی یعنی مال عجله حرکت رو داره، غایت رو نداره، ماینته الحرکه رو نداره. بگذاریم که حتی به یک معنا ماینته الحرکه هم داره، ماینته الحرکه نهایی رو نداره، چون میدونید که این خودش تقسیم میشه به کلی ریز غایت دیگه، غایت نهایی قبلش چندین غایت متوسط است. من مثلا میخوام برم
پاساژ قدس مثلا، خب اول بعد برم تا سر بلوار امیر، بعد سر بلوار امیر برم تا بفرمایید چهارراه حجتیه، بعد چهارراه حجتیه بخوام برم حرم، از حرم یعنی خود چند نیمچه غایت این مسئله وجود داره. به یک معنی شاید یک نفر بگه اینا هم غایت دارن، غایت نهایی رو ندارن. تمام مطلب همین. اگر شما انواع در واقع مبدأ‌های صدور یک فعل رو درست تصدیق کرده باشید، مبدأ تصوری تصدیقی، مبدأ ایجاد شوق، مبدأ فعل، اینا رو درست تصور کرده باشید و اینجور مبدأ تصوری تصدیقی گاهی خود تصور تصدیق عقلی رو داره، گاهی خود تخیلی وهمی رو داره، اینا رو درست تصور کرده باشید و بعد تقسیم بکنید افعال رو به افعال ذو مصلحت واقعیه و ذو مصلحت تخیلیه و وهمیه، اون وقت همه این مواردی که به عنوان شبهه علت غایی داشتن واسه شما مطرح میشه، همه اینها رو میگید اینها همه دارای علت غایی هستن، فقط یا دارای این علت غاییشون مبدع بعیدشون دارای مصلحت عقلیه واقعی است، که خودم دارای مصلحت تخیلیه و وهمیه است، و این ضرری به بحث علت غایی داشتن یا نداشتن نمیزنه. افعال ناتمام هم که اسمش میگن افعال باطل همین گونه است. تطبیق بدم، امیدوارم تو 5 دقیقه بتونم تطبیق بدم. والحق، حق اینه که ان شیئا من هذه الافعال لا یخلو عن غایته، هیچون از این افعال و در واقع فاعل ها خالی از غایت نیستن. توضیح و ذالک، توضیحش این که ان فی الافعال الارادیه، در یک فعل ارادی، در فعل های ارادی چند مبدع وجود داره که این مبدع ها، این هم واسه این مبدع ها نسبتشون با هم دیگه هم عرض نیستن، نسبت هاشون طولی هستش نه هم عرض. ان فی الافعال الارادیه مبدعا قریبا للفعل، با خود اینا یک مبدع یا قوه، جای مبدع کلمه قوه هم میتونید بذارید، مبدع برخی از اینا مبدع قوه قریب للفعل دارن و هو القوه العامله، اون قوه انجام دهنده عمل هستش، المنبثه فی العضلات، که بخش در عضلات ماست، در باصره ما هست، در صامعه ما هست، در ذائقه ما هست، در شامه ما هستش، در لامسه ما هستش، اینا قوای پخش در اینا. و همچنین یک مبدأ متوسط قبل این وجود داره که اون قوه شوقی هست و شوق رو ایجاد میکنه. حالا مرحوم علامه اینجا کلمه شوق رو به کار برده، شاید تعبیر صحیح‌تر قوه شوقی باشه، چیزی به ایجاد شوق میشه. و هو شوق المستتبع للاراده والاجماع، اون شوق هستش به تبع خودش می آورد اراده و جزم را، اجماع یعنی جمع و جزم و اینها. و مبدأ بعیدن، همچه یک فعل اراده یک مبدأ بعیدی داره قبل از این مبدأ متوسطه که همون هو العلم، مبدأ مدرکه ما هستش، تصور و تصدیق، و هو تصور الفعل علی وجه جزئی، که فعل رو به شکل مشخص ریز و جزئی درست تصور بکنه. الذی ربما قارن التصدیق، که گاهی اوقات وقتی اون رو درست تصور میکنه این مقارن میشه با تصدیق به دارای مصلحت واقعی بودن، به ان الفعل خیر للفاعل، و ربما هم که لم یقارن، که خدا مقارن با این نمیشه، به خاطر این فعل انجام نمیده. بعد میگه ولکل من هذه المبادئ الثلاثه غایتان، هر کدوم نیست تا خودشون یه غایتی دارن، غایت قوه مدرکه ایجاد شوق، غایت قوه بفرمایید شوقیه ایجاد انبعاث در قوه عامله است، غایت قوه عامله هم منتها الیه الفعل هستش. و ربما تطابق و اکثر من واحد منها فی الغایه، گاهی اوقات این غایت هاشون با همدیگه مشترک میشه، و ربما لم یطابق، لم یتطابق، یعنی گاهی اوقات مطابق نمیشن. از اینجا وارد مثال ها میشه مرحوم علامه، میگه فاذا کان المبدا الاول، مبدا اول که ما اصلا بهش میگیم علم، علم سبب ایجاد شوق میشه و شوق سبب بعث در قوه عامله میشه، میگه اذا کان المبد الاول و هو العلم فکری، یعنی تصور و تصدیق به دارای مصلحت بودن یا دارای مفسده بودن، به چه درکی؟ به درک واقعی عقلیه باشه، کسان بهش میگن فکری، کان للفعل الارادی غایتون فکریه، در این صورت فعل ارادی فرد غایت فکری خواهد داشت. اینو باید دقیق بیان بکنیم، باید بگیم هم علت غایی دارد هم غایت فکری دارد، با این نکته که گفتیم علت غایی غیر از غایت است. مرحوم علامه طباطبایی چون علت غایی و غایت رو یکی داره میکنه، کلمه غایت رو میاره، چون برای اینکه قاطی نکنین من ناچارم اینو هی تذکر بهتون بدم، علت این که مرحوم علامه کلمه غایت رو میاره چون از نگاهشون غایت علت غایی یکی، در حالی که ما گفتیم غایت محصول فعله، معلول فعله، علت غایی مقدم بر فعله، علت فعله. اینو دیگه شما این نکته که الان بهتون گفتم که تو ذهنتون نگه دارید، خودتون هی جا به جا اینو تطبیق بدید. میگه خب اگر که مبدأ اول ما فکری باشه، فعل هم ارادی خواهد بود، غایتش هم فکری خواهد بود، یعنی این مبدأ ادراکی ما سبب شوق میشه، شوق هم سبب عمل میشه، این عمل هم منتهی به یک فعلی میشه، این فعل میشه غایت، این غایته هم غایت تصوری ادراکی ماست، هم شوق ماست، هم عامله ماست، قوی عامله ماست. و اذا کان تخیلن من غیر فکرن، اگر که نخیر این مسلط یا مفسده ای رو که داره تصور میکنه وهمی تصوری باشه نه عقلی واقعی، فروبما، در این صورت خودش هم حالت پیدا میکنه، فروبما کان تخیلن فقط، که فقط یه تخیل هستش، ثم تعلق بهش شوق، بعد بهش شوق تعلق میگیره، یعنی سبب یک حرکت خوب شوقی میشه، ثم حرکت العامله نحوه العضلات، بعد این شوق سبب میشه که حرکت بده این قوه عامله رو و قوه عامله رو در جهت عضلات حرکت بده که کار رو انجام بده. در این صورت یسمى الفعل عند ذن جزافا، در این صورت به فعل میگن فعل جزافی یا گزاف، مثل کجا؟ کما رو به ما تصور از سبی، مثل جایی که یک بچه تصور میکنه یک حرکتی از حرکات رو، حرکتن من الحرکات، فیشتاق الیها، بهش اشتیاق و شوق پیدا میکنه، فیعتی بها، و بعد اونو انجام میده، اصلا بهش میگن فعل جزافی. و منتهت الیه الحرکه حین اذن غایتا للمبادی کلها، در این صورت اونی که پایان این حرکت خواهد بود در واژه بچگانه، این هم غایت قوه مدرکه تخیلی وهمی شماست، هم غایت قوه شوقیه شماست، هم غایت قوه عامله شما، یعنی قوه اونجا ختم میشه. و ربما کان تخیلا مع خلق و عادته، گفت نه این تخیل هستش، یعنی قوه ادراکی شما به نوع تخیلی مصلحت رو میسنجه، یه این عادت فرد همیشه مع خلق و عادت کالعبث باللحیه، مثل بازی با لحیه، در این صورت بهش میگن عادت. و ربما کان تخیلا مع طبیعت، گاهی قاد این قوه ادراکی شما تخیل میکند و این تخیل همراه هستش با این که این فعل یه فعل طبیعی شما هستش، مثل تنفس، ضربان قلب، یا این که یه تخیلی هستش همراه با یک ممزوجی، یک عارضی که اومده در بدن شما ممزوج شده و سبب میشه که سبب مریضی شده، که این بر اساس نوع نگاهی هستش که قدما داشتن، که میگفتن انسان از تبایه چارگانه تشکیل شده، باد و آب و خاک و آتش، هر کدوم از اینا حرارت داره، برودت داره، یبوست داره، رطوبت داره، بعد اینها اگه در حالت تعادل داشته باشن فعل طبیعیه، اگه نداشته باشن یک ممزوجی اومده اینو به هم زده، میگن مزاجش به هم ریخته. میگه اگه این ادراک تخیلی شما همراه با مزاج باشه، همراه با یه ممزوجی باشه که اومده باشه، که حرکات المریض مانند حرکت یک مریض یوستن ما قصدن ضروری، یا ولی در همه جای دقت بکنید غایت رو دارید شما،
و فی کل من هازل افعال مبادئ ها غایات ها، همه این ها مبادیشون یک غایاتی دارن. و قد تطابقت فی انها، و گاهی قد در این با هم منطبق میشن که چی؟ منتهى الیه الحرکه، همه اینها یک منتهای حرکتی دارن که همون منتهای فعله. و گاهی قد هم نخی مثلا فکری هستش، در این صورت فکریه متوابق با منتهى الیه الحرکه نیستش. چرا؟ چون از نظر مبدا ادراکی عقلی میگه این مثلا من باید برم رو کلان درس بخونم، نه برم فوتبال بازی بکنم. اما ادراکی شوقی، ادراکی تخیلی سبب ایجاد شوق شده و حرکت شده، طرف رفته فوتبال بازی. این در این صورت تطابق نداره، قوه مبدا ادراکی عقلی تطابق ندارد با در واقع غایت سایر مبادی. اما الغایت الفکریه فلیس لها مبدا فکری حتی تکون لو غایتو، میگه در این موارد که تطابق نداره خوب بدونی که ما اساسا مبدا فکری نداشتیم، ادراکی عقلی نداشتیم، بخاطر اون غایت هم نداره. نه اینکه ادراکی عقلی داریم و غایت ندارم، نه خیر، اساسا ادراکی تخیلی نه ادراکی عقلی. خب بر ادراکی تخیلی غایت دارد، همون فوتبال بازیه، اما ادراکی عقلی نیست مبدأ ما اساسا، تا وقت بگیم غایتش کو. و بعد به این نکته اشاره میکنه، و کل مبدأ من هذه المبادی اذا لم یوجد غایته، میگه هر از این مبادی هم گفتیم اگر غایتش یافت نشه، لانقطاع الفعل دون البلوغ الی الغایه به عرض مانع من الموانع، به این که یک مانعی بیاد و ممانعت کنه از محقق شدن غایت، در این صورت به فعل سمی الفعل به نسبت الی، به نسبت این مانعی که سبب شده محقق نشه در عالم خارج، بهش میگن به فعل میگن باطل. و این که میگیم باطل نه یعنی علت غایی ندارد، یعنی مثلا یک مانعی مثل تصادف مانع رسیدن من به منزل حسین شده است. سمی الفعل به نسبت الیه باطلا و انقطاع الفعل به سبب مانع که یحول بینه بین این فاعل یا مبدا و بین الوصول الی الغایه و این که این به غایتش برسه، غیر از اینه، این انقطاع فعل غیر از اینه که کون الفاعل لا غایت له فی فعله، غیر از اینه که بگیم فاعلش علت غایی ندارد، علت غایی دارد، غایت محقق نشده از به خاطر مانی از موانع. ان شاء الله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.